چهارشنبه است چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما به پد پایین دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
گاه پنج شنبه برگشته. سلام علیکم، خوبین خوشین سلامتین، چه خبر ها دماغا چاقه، حالا خوبه، همه چی ردیفه؟ من فرشید منافی هستم به همراه جلال و شراگیم و فرید و شهرام، با شما این با یه ایسکا فردای دیگه از همین الان تا کی نمیدونم، الان صدای منو که میشنوید ساعت 5:06 57 تا ساعت 7 با شما هستیم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوبین؟ ردیفین؟ حالتون بهتر میشه این برنامه رو بشنوین دیگه؟ حالا شما میگی نه حالت بهتر نمیشه، زنگ بزن بگو نه حالمون با این برنامه بهتر نمیشه. آقا هر کی پخش نکرد ان شاءالله صداش بگیره. به هر حال مثل همیشه از این لحظه تا اون لحظه یعنی ساعت 7 با شما ایم، خیلی خوشحالیم از اینکه با شما ایم و در پوست خود اصلا کلا نمی گنجیم، یه جوری که همیشه آخر برنامه پوست پوست میشیم، اصلا بعد بریم کرم بمالیم کلی اینجوریم. یعنی بزن بگم بازم دیگه نمیگم، آقا برو بریم خیلی کار داریم دیره، برو برو
گنبه گلوم عزیز دلبر، گنبه گلوم واسه ما بخر، گنبه گلوم آخه بوری چیشی نمیشه از تو دل کرد، گنبه گلوم عزیز دلبر، گنبه گلوم واسه ما بخر، گنبه گلوم آخه بوری چیشی، آخه بوری چیشی نمیشه از تو دل
کرد. آقا این چه وضعشه؟ این مسئولین چرا دارن دونه دونه لفت میدن از تلگرام میرن از دیروز؟ ما اولش یهو دیدیم به نوتیفیکیشن اومد خامنه ای لفت گروپ، بعد اومد نمیدونم اسحاق لفت گروپ، بعدش اومدم روحانی لفت گروپ، یعنی همینجوری پیش میرفت خالی میشدیم دیگه، اصلا گفتیم حتما یه چیزی گفتیم اینا ناراحت شدن لفت دادن، ولی تو نگو که در راستای حمایت از پیامرسانهای داخلی و اینا تلگرامشون بستن، تشریف میخوان ببرن اونور، یعنی همینجوری داره آمار فالو ارای کاتوکلفت کانال ایسکای فردا میاد پایین دیگه. آقا جان خانم جان نکنید، نکنیم، نکنند، ما اصلا به عشق شما مسئولین کانال زده بودیم میومدیم تلگرام، اینجوری که پیش بره دیگه ما خودمون هم بعد لفت بدیم دیگه، بریم توی پیام‌رسان‌های داخلی کانال بزنیم، ماشاءالله انقدرم زیادن آدم نمیدونه کجا بره، سروش و آیگپ و بیسفون و سیفون و آفتابه و لگن و خلاصه هفت دست برامون پیام‌رسان داخلی تدارک دیدن رنگ و وارنگ، ما که هر جا معظم له بره ما میرم همونجا، چون معظم له میدونی که جایی نمیره زیرش آب بره. حالا میخوایم بریم پیام رسان داخلی، دوستان چی بپوشیم؟ حالا الان هوا گرم میشه، میدونین همینجوری با رکابی شلوارک بریم نگیرنمون یه وقت. البته بگم آقا گفته که آقاشون معظم له گفتن که تو پیام رسان های داخلی دخالت و تجسس توی حوزه خصوصی افراد حرام شرعیه، ولی آخه تا ما بفهمیم چه چیزاییمون حوزه خصوصی خودمون محسوب میشه، چه چیزاییمون نمیدونم حوزه خصوصی آقایونه، مقدار طول میکشه دیگه، مشکل برامون پیش نیاد یه وقت. امیدواریم این اوایلش حداقل یه مقدار با اغماز برخورد کنم با همون تا کم کم دستمون بیاد چی به چیه و را بیفتیم و اینا دیگه، هرچی قسمت باشه دیگه، آقا توکل میکنیم دیگه، برو بریم پس.
دل و دین هستم، از من دل و دین بستد، کافر نکند چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورخ، انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش، باور نکند خلق، خلقان نکند باور. حیران شده و عاجز، عاجز شده و حیران، بود گر ز رخش چون بود، چون بود ز رخش بود گر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. روخش دائم، دائم ز روخش نالم، داور ندهد دادم، دادم ندهد داور. مست سنما چندی، چندین سنما مسته، میخور به طرف با من، با من به طرف میخور. منت به سرم برنه، برنه به سرم منت، ساغر به کفم برنه، برنه به کفم ساغر. رفته به سفر یارم، یارم به سفر رفته، ای در چه کنم تنها، تنها چه کنم نیدر. دل بر سنمی شیرین، شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برنه، برنه به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر سنمی شیرین، شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، او دل من یک سر.
خلاصه که یک مبارزه نفسگیر در جریان، یک مبارزه نفسگیر و طولانی بین تلگرام و پیام رسانهای داخلی.
شروع شد با
مسابقه کنم، شروع شد
آفرین. من هم
یک مسابقه طولانی و نفسگیر
ولی
تلگرام و
خیلی طولانی تر از این هم مسابقه داشتیم. من سلام بکنم.
سلام علیکم. حالی جام چطوره؟
خوبونه شما؟ خوبی؟ من با راکی خیلی تمرین میکردم و در جریان هستم که چجوری تمرین کرده، چقدر سختی کشید تا به اون مسابقه رسید.
آره واقعا
تخصصم توی راکیه. آره بوکس.
بوکس؟
الان بوکس بگم چه خبر؟
قبلا فوتبالی بودی یا منچستر یونایتد فلان؟ اولگار دیگه. اولگار
چی بود دیگه؟ فقط راکی، از این به بعد همه از اینا رو برای راکی بود.
بگو ببینیم، از بوکس بگو برامون.
ببین قضیه اینجاست که این تلگرامی که الان چیز داره، چی میگن، مسابقه داره با بقیه پیام رسانهای داخلی، این مبارزه شو الان چند راند شده، چند ماه مبارزه دارن،
خیلی وقت نمیدونم تعداد راندش از دستمون در رفته، ولی هر ماه یه راند جدید دارن دیگه.
من رکوردای بوکس دارم برات الان.
باری که الان چیه رکورد بوکس؟
همین روزا اتفاقا 17 آفریل 1860 اولین قهرمانی چمپیونشیپ بوکس شروع میشه، که دو نفر میان با هم دیگه مسابقه میدن.
خب
و چند ساعت طول میکشه مسابقه؟ 2.5 ساعت بوکس بازی میکنن، 43 راند.
خب
43 راند آخرش میافتن این ور اون ور رینگ بوکس.
43 راند؟
آره
میشه،
هیچکی هم برنده نمیشه. خب بیجون میافتن این ور اون ور، تموم میشه مسابقه.
چند سال پیش بوده این؟
این 100 خورده سال پیش دیگه
نبودیم ما. خب
اصلا نبودیم.
خب
بعد کیا مسابقه رو نگاه میکردن؟ چارلز دیکنز.
نه
نویسنده نشسته اون موجر ببینه.
چارلز دیکنز بگو.
بله دیگه، نخست وزیر اون موقع.
نخست وزیر کجا؟
نخست وزیر انگلستان دیگه، مصادف انگلستان. و کینگ ادوارد هفتم که اون موقع 18 سالش بوده، بعدن میشه کینگ ادوارد ویلز. اینو داشتم مسابقه رو میدیدم.
این اطلاع میگم ببین بعدن تو شما یه کتاب راجع به مسابقات بزرگ نفسگیرم بده بیرون، از کتابات بازم بده.
خلاصه که اینا مسابقه میدن میافتن یه گوشه، مسابقه مساوی اعلام میشه، بعدم میمیرن. یعنی نه. اینقدر همدیگر رو میزنن
اذیت میکنی.
آره ولی این اولین بار نبوده. میخوای بازم ادامه بدم؟
بگو دیگه چی بوده.
تو آمریکا 30 سال بعدش دوباره میان دو نفر یه مسابقه بوکس میدن. اون موقع 110 ران طول میکشه،
710 ران و میشه
دوباره مساوی میشه مسابقه. میفتن این برای اونور، یکیشون برای تمرین میره دو هفته بعدش یه مش میخوره، مش اول که میخوره میمیره. یعنی بوکس نکنید، تلگرام نکنید،
نکنند. من تشکر میکنم از اطلاعات مسابقات طولانی برای
با دایی جلال داریم.
دایی جلال آماده باش، تمرین کنیم،
مش بزنیم.
آره بریم مش بزنیم آقا، برو بریم
چاکریم.
برو بریم، مراقب باشه دایی جلال سنگین وزن میزنه، برو
ایسکو همین جاست بیا بالا در و ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب دوستان، با توجه به گم شدن و تا این لحظه پیدا نشدن سعید مرتضوی که گفتیم دیروزم گفتیم همه در به در دنبالشن، الان یه هفته میشه تا حکم 2 سال زندانش به جرم معاونت در قتل کشته شدگان که کهریزک اجرا بشه، این هفته از شما میپرسیم در مورد جرم و جنایت‌های احتمالی که تا به حال انجام دادید، قوه قضاییه و پلیس چطور باهاتون برخورد کرده؟ بهمون بگید سرعت عمل و شدت برخورد این جان برکفان در برخورد با شما چقدر بوده، چه جوری بوده، آیا مثل برخورد با سعید مرتضوی بوده که همجوری آقای علی همجوری بر خودش داره میگرده مرمز کجاست، یا نه جور دیگه ای بوده؟ خلاصه که این هفته از خاطرات بازداشت، تذکر و بازخواست خودتون توسط مراجع قضایی و پلیس و انتظامی اینا برامون تعریف کنید، ببینیم اوضاع چه جوریه.
بله، راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو هم هست و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه هم فراموش نشه.
سلام، پس از اون که محسنی اجهی سخنگو و معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرشون نیاوردند، تلاش ها برای یافتن مرتضوی آغاز شده. ارتباطمون با برزخ برقرار شده، همکارم جوان ناکام مورد نگار واحد برزخی خبر روی خط هستند. جناب ناکام، ضمن آرزوی آمرزش برای شما بفرمایید، آیا در برزخ نشانی از آقای مرتضوی هست؟
همکار زنده، بعد از این خبر جلب ترس و وحشت در برزخ حاکم شد، چون اول خیلی ها فکر کرده بودن آقای سعید طوسی قاری بیت رهبری گم شده و همین دلیل چند مورد تصادف داشتیم، چون خیلی از مردگان اینجا از ترس آقای طوسی عقب عقب را می رفتن. زمنان برای حفظ امنیت هیچ کلاس قرآنی برگزار نمی شد و حتی پلیس برزخ اطلاعیه داد اهالی برزخ تک و تنها به جاهای تنگ و تاریک نرن، حواسشون هم به پشت سرشون باشه.
بله همکار عزیز، این که سوء تفاهم بود، بفرمایید از سعید مرتضوی چه؟
بله، در این رابطه چند مورد تله گذاری برای ایشون انجام شده به این صورت که چند تا از فعالان سیاسی و مخالفین حکومت در فضای آزاد شعارهای ضد نظام میدادن تا آقای مرتضوی تحریک بشه برای گرفتن اون از مخفیگاش بیاد بیرون، ولی به نظر میاد ایشون اصلا در برزخ نیستن.
بله، با آرزوی آمرزش دوباره برای همکارم جوان ناکام. ارتباط داریم با همکارم جوینده یابنده از فعالان امور یافتن آقای مرتضوی. جناب یابنده، فکر میکنید آقای مرتضوی الان کجا هستن؟
ببینید، ما نیروهای مرتضوی یابمون رو به کشور دوست و برادر تایلند اعزام کردیم و تا این لحظه نیروهای ما به 350 سالن ماساژ، 265 کلاب شبانه و 532 تا از اون مراکز چیز سر زدن.
مراکز چیز؟
همون مراکز هپی اندینگ.
بله میفرمودین.
همه
بله.
حاضرین در این مکانها ایرانی بودند از این افراد طبق آمار بیش از 250 نفر اسمشون سعید بود ولی فامیلیشون مرتضوی نبود، 12 مورد فامیلیشون مرتضوی بود ولی اسمشون سعید نبود، یکیشون هم حتی اسمش بیژن مرتضوی بود ولی خواننده نبود، 63% هم هنوز به مرحله هپی اندینگ نرسیده بودن.
بله با تشکر، این بود برکینگ نیوز امروز. تا هپی اندینگ ببخشید، تا برکینگ دیگر بدون.
چرا در باور من همین تقدیر تلخ بی تو بودن، تو را هر لحظه میبینم به رویا، تمام من شد از تو سرودن، ندارد تا به این رنج و جدایی، شکسته از غمت بال و پر من، چنان مردا پیرم خشک و تشنه، نیلوفر من دادی خاک سر من، گرفتی سایه تو از سر من، دادی خاک سر من، گرفتی سایه تو از سر من. بر تماشا بی تفاوت، به خاک افتادن و فرسودن من، گرفتارم به رنجی بی نهایت، شده افسانه آسودن من، گرفتارم به دین زندان غربت، مرا یارای رفتن از قفس نیست، برای زندگی تنها و بی تو، شفته را دیگر نفس نیست، دادی خاک سر من، گرفتی سایت را از سر من، دادی خاک سر من، گرفتی سایت را از سر من، دادی خاک سر من، گرفتی سایت را از سر من،
گرفتی سایت را از سر من. عزیزان سلام، خسته نباشین، درود بر شما و تمام همکارانتون. والا یه بار ما را روبه رسید نمای شهر فرنگ اسفان، با موتور رفته بودیم دختر بازی، ما را گرفتن، اینقدر ما را زدن، اینقدر زدن که تاموس خونمون لشو، بعدم با تعهد و با پارتی و اینا اون را آزادمون کردن، کاری نداریم، ما زدم اومدیم خواهد از چشم، بعد توی دادگاه میگیریش این که رفته بودیم برای دادگاه، ما توی کیسمون نوشته بودیم رفته بودیم توی ایران دختر بازه، به جرم دختر بازه ما رو گرفتن و زدن، این معموله گیریش وقتی داستمان خون گفته اینجا اوکی برو تا دلت میخ دختر بازه کن. این هم از خاطره ما، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونتون، محمد هستم از مونتریال.
قربونت محمد جان. آقا این سفارت کجاست؟ فقط کیس دختر بازی هم قبول میکنه که شما اینجوری به شما گفته؟ این بگو آقا، یاد بده به مردم، ثواب داره به هر حال دیگه. سوال جدی بر خیلی ها ممکن سوال باشه دیگه. به هر حال دم شما گرم، خیلی ممنونم از اینکه به هر حال خاطراتتون رو با ما در میون گذاشتید و بهمون گفتید که چی شده که اینجوری شد. آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، از هفته گذشته ظاهراً باز یکی دو تا شهر حسابی در ایران شلوغ شده و مردم تجمع اعتراضی برگزار کردن. یکی از این شهرها کازرون بود و داستان هم این بود که ظاهراً نماینده این شهر مدتی داره تلاش میکنه شهرستان کازرون رو به دو تا شهرستان تقسیم کنه و یک شهرستان دیگه به نام کوهچنار هم مستقل از کازرون ایجاد کنه. این مسئله ظاهراً به مزاق کازرونی‌ها خوش نیومده
و واسه همین حالا که این طرح داره کم کم نهایی هم میشه به تصویب میرسه، مردم چند روزیه که اومدن توی خیابونا و تجمعات اعتراضی برگزار کردن و میخوان شهرستانشون تجزیه نشه. اما از اونجا که ظاهرا توی هر تجمع اعتراضی چه صنفی چه غیر صنفی کلن مردم یه حالی به بالا تا پایین حکومت میدن، توی این تجمع هم شعارهای زیادی مطرح شد که خب البته چندان ربطی به خواسته اصلی معترضین یعنی یک پارچه موندن شهرستان کازرون نداشت. گوش بدین یکی از این شعارها رو. دشمن ما همینجاست، همش میگن آمریکا. بله، انقدر این شعارها تند و تیز شده بود که دیگه خود امام جمعه کازرون هم پرچم به دست گرفت جلو معترضین شروع کرد به حرکت، بلکه این سر شعارها دوباره برگرده بیاد سمت همین مشکل تفکیک شهرستان کازرون. ظاهرا چیزی که اصلا مسئولین خیلی لزومی در موردش نمیبینن اینه که در مورد یه همچین تصمیمات مهمی بیان از خود مردم سوال کنن که نظرشون چیه. به هر حال با آلرژی حادی که نظام مقدس نسبت به صندوق رأی داره قابل درکه که این مثلا براشون حکم ناموسی پیدا کرده، حاضرن هر خفتی رو بخرن ولی در یه همچین مواردی از مردم نظرخواهی نکنن، اینم نتیجهش دیگه نوش جونشون. اما از اون ور تو جوانرود استان کرمانشاه هم مردم جمع شدن برای اعتراض به قوانین جدید گمرکی و بسته شدن مرزها تظاهرات کردن. این معترضین یه کار جالب کردن برای نشون دادن وضعیت خودشون، اومدن وسط خیابون سفره‌های سرتاسری اما خالی پهن کردن، بلکه مسئولین این سفره‌های خالی رو ببینن و یه فکری به حال مردم بکنن. یه نکته خیلی جالب این که اعتراضاتی که مردم تو نقاط مختلف میکنن جدیدن خیلی جالبتر فکر شده تره. مثلا همین حرکت سفره‌های خالی یا پشت کردن به امام جمعه یا حتی شعارهایی که مثلا ملت میدن تو اعتراضاتشون، به نحوی که گزارش شده بعضی از ناظرین رسما کفشون بریده از بس که خوبن اینا. به هر حال امیدواریم گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم وجود داشته باشه، چشمی برای دیدن این سفره‌های خالی، و مسئولین ما هم به جای مشت زدن تو دهن شرق و غرب و شمال و جنوب و اینا که از اول انقلاب خستگی ناپذیر ادامه دادن، دیگه انرژیشون رو برای رسیدگی به وضعیت مردم کشور خودشون نگه. ایستگاه بین الملل خیلی وقت نداشتیم با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
بی ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
اول بگم روی اینستاگرام لایو هستیم و این روی اینستاگرام نمیمونه، یعنی شیر نمیشه، زنده است. هر اتفاقی که الان به صورت تصویری اینجا میفته الان ممکنه که یعنی ما پاشیم برقصیم مثلا یه کارایی بکنیم که دیگه حالا دیگه از دست میدین
خودتون میتونیم
بپیوندین. سلام علیکم هانا خانم، خیلی خوش اومدین به ایستگاه بین الملل. صفا آوردین، هفته پیش نبودین در ایستگاه بین الملل، انقدر دلتنگی، انقدر همه دنبال شما، پیگیر شما.
فکر میکنین؟
خود مطمئنم
منم همیشه پیگیرم.
میبینی پیگیری برنامه رو گوش میکنی، یعنی با من پیگیر بین الملل. خب حالا چیکار کنیم؟ درباره برجام صحبت کنیم یه ذره؟
دوست داری میتونیم صحبت کنیم.
خیلی اتفاق زیاد افتاده، حرف و واکنش و اینا زیاد بوده، تلاش‌های آره. دیپلماتیک هر دو طرف خیلی شدت گرفته. تو چه مرحله یه چی میشه بالاخره؟
هر
50 طرف، 5 به 50 به علاوه یک طرف.
آره خیلی به خاطر اینکه دیگه بشمر روزاشو تا 22 اردیبهشت چقدر مونده؟ 22 روز،
13 13 روز دیگه.
22 روز.
22 روز دیگه.
نه دیگه، الان 3 فروردینه
آره
تا 22 اردیبهشت. آره 22 روز مونده. اون ضرب العجلی که آقای ترامپ گذاشته بود برای اینکه سه کشور اروپایی بیان اون چیزی که آقای ترامپ میگه اشکالا و نقصای برجام رو برطرف کنن. فرصت خیلی کوتاهی هست و اصلا هم مشخص نیست نتیجه‌اش چی میشه. هر کسی هم یک چیز میگه. یک مسئله که یه صداهای عجیبی میاد. فکرم قلب فرشید داره میزنه.
خب میگه خیلی بود فرصت کوتاهی، خواستم یه دقیقه هیجانش رو بیشتر کنم، صدای قلب و اینا.
خوب بود. نه ببین مسئله اینجاست که
خیلی ترسناک داری تعریف میکنی. میترسه آدم که 22 روز دیگه چی میشه. یعنی
نه شمرده شمرده میگم متوجه شی.
خب چی میشه؟
نه چیزی که هست اینه که یکی از مسائلی که الان منتظریم که ببینیم نتیجه‌اش چی میشه، سه تا کشور اروپایی، سه تا قدرت اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردن که میخوان پیشنهاد بدن به بقیه 20 چند کشور اتحادیه اروپا که بیان یه تحریمایی رو علیه ایران وضع بکنن. تحریمایی هم که میخوان بگن درباره یا برنامه موشکی ایران یا نقش ایران در سوریه. اینا تحریمایی است که تاکیدم میشه که ربطی به برنامه هسته‌ای ایران نداره. و اینا امیدوارن که با این کار، این تحریمی که بکنن، آقای ترامپ رو راضی بکنن که توی برجام بمونه. به آقای ترامپ بگن که ببین تو اگر که به ما فرصت بدی ما سعی میکنیم که رفتار ایران رو تو چیزای دیگه تغییر بدیم ولی برجام سر جاش بمونه. خیلی تلاش داره میشه برای این که متقاعد بشه. مثلا امروز بیشتر از 300 نماینده پارلمان بریتانیا، آلمان و فرانسه یک نامه سرگشاده مشترکی رو به کنگره آمریکا فرستادن و خواستار این شدن که برجام برهم نخوره. یک نماینده آمریکا توی کنفرانس خر سلاح مثلا امروز ابراز امیدواری کرده که با اروپایی ها به توافق برسن که بتونن کاری بکنن که هم برجام بمونه هم نگرانی های آمریکا برطرف بشه.
اسم کنفرانس خلع سلاحه؟
بله در ژنو. مسئله‌ای که وجود داره اینه که مشخص نیست حتی این تلاش هایی که همه این افراد دارن میکنن در اروپا و خود آمریکا، مقام های آمریکایی، مشخص نیست که اینها بتونه آقای ترامپ راضی بکنه که در نهایت روز 22 اردیبهشت که میرسه سناریو رو بذارن روی میز و بگن که آقا ما این کارا رو کردیم و بیا بر مبنای این کارهایی که ما کردیم شما راضی شو که تعلیق تحریم های ایران رو همچنان تمدید بکنی و امضا بکنی.
هانا تو خودت نمیتونی پا پیش بذاری بری با آقای ترامپ صحبت کنی راضیش کنی؟
والا
که دیگه بی خیال شه 22 روز بیشتر نمونده
دیگه. من از عهده
صدای قلب ما رو ببین، ببین قلب ما رو، این قلب شکست.
نه ببین
پیشبینی چیه ولی واقعا فهم کنی که اتفاق
بیفته؟ یکی از سناریوهایی که خیلی بیشتر مطرح میشه این روزها اون چیزیست که میگن که احتمالاً رئیس جمهور آمریکا راضی نخواهد شد به این که تمدید بکنه دوباره تعلیق تحریم ها رو، یعنی این که تحریم ها اعمالش. اما یه چیزایی هست بهش میگن ویور. اینا ویور ها چیزیست که امضا میکنن که این تحریم ها اعمال نشه. رئیس جمهور آمریکا امضا میکنه که اعمال نشه. احتمال داده میشه که یک مکانیزمی رو کاخ سفید و وزارت خزانه داری در نظر داشته باشن که تمدید تعلیق نکنن اما تحریم ها هم بلافاصله اعمال نشه. یعنی مثلا دوباره ما یه فضای 60 روزه، 90 روزه یا 120 روزه رو ببینیم که تو این فضا دوباره اروپایی ها سعی بکنن با دیپلماسی با ایران صحبت بکنن، با آمریکا صحبت بکنن، میانجیگری بکنن، شاید روسیه و چین کاری رو بتونن از پیش ببرن. یعنی احتمالی که آقای ترامپ موافقت بکنه با این اقدامات کمه، ولی این که تحریم ها هم در جا اعمال بشه اون هم احتمالش کمه. برای همین یک باز یک وضعیت تعلیق طوری هست که در نهایت باز اونطوری که مثلا مقام های ایرانی میگن وضعیت مناسبی خصوصا برای اقتصاد ایران نیست به خاطر اینکه خب سرمایه گذاری ها حالت تعلیق پیدا میکنه و همچین فضایی داره. حالا باید دید. الان محمد جواد ظریف رفته نیویورک، دیدارهای اونجا خواهد داشت. عباس عراقچی در اروپاست، الان رومه، بعد بروکسل میره، اسلو میره. خیلی دیپلماسی سنگینی در جریان هست امانوئل ماکرون رهبر فرانسه قراره بره با آقای ترامپ صحبت بکنه، خانم مرکل از آلمان داره میره با آقای ترامپ صحبت بکنه و همه اینا توی همین فاصله 22 روزه داره انجام میشه و باید دید که آیا موفق میشن که آقای ترامپ رو راضی بکنن به اینکه در برجام بمونه یا نه.
ببینیم چی میشه دیگه، آخر سر بعد ما خودتو بفرستیم هانا، خودت بری راضی.
من تعهدی نمیدم
بمونی. 3 هفته صبر کن روز آخر برو. خب هفته پیش هانا موضوع سوریه خیلی داغ بود. 3 تا کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع سوریه حملاتی رو انجام دادن که خیلی پر سر و صدا شد. میتونی بیشتر برامون توضیح بدی که به کجا کشیده؟
بله، این حمله‌ای که انجام شد در واکنش به یک حمله شیمیایی بود که در سوریه انجام شده بود که از جمله مثلا آمریکا دولت بشار اسد و مسئول این حمله شیمیایی میدونند. البته باید تاکید بکنم که هنوز تحقیقات بین المللی، سازمانی که مسئول هست که تحقیق بکنه درباره این حمله شیمیایی، حتی به نوعی میشه گفت شروع نشده، به خاطر اینکه مشکلات دارن برای دسترسی به دوما، برای نمونه برداری از این محل.
یعنی اثبات نشده هنوز.
اثبات نشده. البته این سازمان، تاکید بکنم که این سازمان بین المللی تحقیقی که میکنه بیشتر درباره ماده شیمیایی و این مسائل هست و نمیتونه انگشت اتهام رو به سوی یک طرف یا طرف دیگه بگیره. تحقیق میکنه فقط در این زمینه و میاد ارائه میده به جامعه بین المللی که ما اینها رو پیدا کردیم، حالا خودتون برین تصمیم بگیرین که اسد زد یا مخالفان اسد زدن. این حمله شیمیایی شد، آمریکا گفت که پاسخ میده. البته این اولین بار نیست که آمریکا، دولت آقای ترامپ، تصمیم میگیره که به حمله شیمیایی پاسخ بده. پارسال هم این کارو کرده بود. این بار حمله گسترده تر بود، مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی رو هدف گرفتن. بریتانیا و فرانسه همراه شدن با آقای ترامپ. اتفاقا مقالات مختلفی هم منتشر شد درباره اینکه آیا این همراهی اروپایی‌ها با آقای ترامپ در زمینه سوریه که به نوعی موضع مخالف موضع تهران هست، آیا میتونه این کمک بکنه که مثلا آقای ترامپ راضی بشه که در زمینه برجام با اروپایی ها همراهی بکنه؟ یه پرانتز این وسط که به برجام هم رفتش. اما در مورد سوریه وضعیت اینگونه است که خیلی دو طرف همدیگر رو شدید متهم میکنند. از این طرف روسیه میگه که این حمله که کردن حتی ممکنه که مثلا راه تحقیقات در زمینه اون حمله شیمیایی که شده بود رو هم کمی مختل بکنه. بشار اسد میگه که ما در مبارزمون با اون کسایی که بشار اسد تروریست میخونه حتی مصممتر شدیم بعد از چنین حمله. اما خیلی از تحلیلگرایی هم هستن تو خود واشنگتن به این اشاره میکنن که آیا واقعا راهکار آقای ترامپ برای سوریه راهکار کافی بوده یا نه، از این جهت که آیا با یک حمله موشکی اینچنینی ضربتی دفعی کار بشار اسد تموم میشه یا نه. چیزی که پیشنهاد شده، صحبتش این روزا زیاد هست، دیروز و پریروز خبر بیشتری دربارش داشتیم، بحث این هست که یک ائتلافی از کشورهای عربی وارد داستان سوریه بشه و کمک بکنه، مذاکره و همچنین حضور نظامی، برای اینکه اگر قرار باشه که صلحی در سوریه برقرار بشه مثلا اینها به عنوان نیروهای حافظ صلح در سوریه باشن. اما یک چیزی که این روزها خیلی داغ دربارش صحبت میشه، تحلیل هایی نوشته میشه، گمان زنی میشه، بحث برخورد مستقیم اسرائیل و ایران در جایی مثل سوریه است که به هر حال حتما تو خبرها هم شنونده های ما دیدن که اسرائیل حمله کرد به یک پایگاه هوایی در سوریه که در اونجا ایرانی های نیروهای نظامی ایرانی 7 کشته شدن. بله. و این خیلی این گمان زنی رو تشدید کرده که آیا این موجب میشه که حالا سوریه بعد از 7-8 سال جنگی که در جریان بوده حالا در این مقطع تبدیل به یک میدانی بشه برای نبرد ایران و اسرائیل در مقابل همدیگه، چون اسرائیل خب به هر حال نگرانی هایی داره درباره حضور ایران در سوریه، بغل مرزهاش. و خیلی ماجرای سوریه واقعا هر روز که پیش میره، حتما دیدی خیلی ویدیوهای روی شبکه‌های اجتماعی مثلا میسازن با نقشه و بازیگران در سوریه و واقعا هر
چند
روز
نفر و چند کش چندین و چند کشور
هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر میشه این تعداد بازیگران و پیچیدگی معمای سوریه و حل کردنش و در این مقطع وایساده فعلا سوریه.
بسیار خب هانو حلش کن دیگه.
من
مسائل بین المللی رو بعد یه جوری دست خودته.
ببین من اصلا از شرق تا غرب در حال حل کردن معضلات دنیا میبینم.
برو مذاکره کن اینا رو حل کن هانو. هانو کاویانی. هانو کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه هانو کاویانی. ممنونم ازت. تا هفته دیگه.
ساعت پیشا من برای گاز زدن رفته بودم جایگاه گاز، زمانی که خواستم پول رو حساب بکنم از قضا که 5 تومانی که من می‌خواستم بدم 5 تومانی تقلبی بود، بعد از اون شد و جایگاه دار فکر کرد که من ازم این پول رو دارم تقلبی بهش میدم، با من یه برخورد بدی کرد و یه کفکرگی به من زد و منم خیلی بهم برخورد. حالا من این دفعه زنگ زدم به صدده که بیاد از من دفاع بکنه بابت این رفتار زشته این آقا. خوب. این دفعه اونا شاکی شدن که تو از عمد این پولو چاپ کردی و داری به این آقا میدی. حالا این دفعه منو بردن کلانتری و داستان و میخواستن منو بازداشت بکنن و یه شب ما بازداشت شدیم و بعد از اون منو بردن دادگاه. قاضی به جای اینکه از من نظر بخواد و بگه که تو چه مشکلی داشتی، در میاد به من میگه که تو از عمد داری پول چاپ میکنی که تقلب بکنی. و من حدودا یک ماه تحت نظر بودم بابت این موضوع تا قضیه فیصله پیدا کرد. مرسی از تو. مواظب خودت.
ای داده بیداد، تو مواظب خودت باش با این سرگذشت دردناک و طولانی این شکلی که گفتی. اصلا چی یاد آقای همساده افتادم تو کلا قرمزی، شالا نصیب کسی نشه. ولی واقعا 5000 تومانی چاپ کرده بودی؟ آره 5000 تومانی چاپ کرده بودی؟ بگو دیگه کلک، اگه کردی بگو، بگو نمیگیم به کسی، بر ما هم بفرست. خب دوستان، با توجه به اینکه امسال توسط معززم له سال حمایت از کالای ایرانی نامیده شده، الان مقربین درگاه ایشون دارن سعی میکنن همه چی رو در راستای شعار ایشون یه جوری بسابونن که هم سیخ بسوزه هم کباب. مثلا الان رئیس یه مرکزی به نام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفته رشته تخصصی فقه کالاها، دقت کنید، رشته تخصصی فقه کالاها با هدف حمایت از کالای ایرانی در حوزه علمیه ایجاد شود. آخه فقه کالاها، آخه من نمیدونم کجای دلم بذارم، فقه کالا، کالا من فقه داره، با هدف حمایت از کالای ایرانی فقه کالا، آخه خیلی باحال خدا وکیلی ها.
اینکه عزیزان حوزه‌ای این توانایی شگفت آور رو دارن که برای همه چیه دکونی تو حوزه بسازن، خب خیلی این جالبه. یعنی مثلا طلاب در رشته تخصصی فقه کالاها میشینن تصمیم میگیرن چجوری استفاده از کالاهای خارجی با کیفیت رو برای مردم حرام اعلام کنن تا مردم بر اساس این حرام بودن برن کالای حلال ایرانی بخرن مثلا دیگه. آقا یعنی حلزون که خوبه، پلانکتونای کف اقیانوس هم اگه بودن تا حالا میفهمیدن چیزی رو با حلال حرام کردن و زورچپونی نمیشه به مردم حق نکرد. شما تونستین موسیقی رو از مردم بگیرین، حجاب رو تونستین به زور از مردم بگیرین، سر مردم کنین، سر از مردم بگیرین که نه، سر مردم کنین، حجاب به زور سر مردم نه تونستین. الان گشت ارشاد هم خود گذاشتین کنارش، دستون در نره دیگه. کنسرت و مهمونی رو با بگیر به بنده جمع کردین، جمع کردین نکرد بعضی ها شد دیگه، همه شو جمع نکردین دیگه، نمیتونین دیگه. کالای بیکیفیت ایرانی هم همینه دیگه، قربون شکلت. اصلا چرا قربون شکلت، من نمیفهمم. آقا زوری که نیست که، مگه ایرانی مرض داره اگه با کالای با کیفیت مرغوب با قیمت مناسب منصفانه بهش بدیم بره کالای گرون قیمت خارجی بخره؟ تو هر زمینه هم کالای خوب تولید شده تو کشور، ملت گذاشتن رو چشمشون. البته انصافا نظام مقدس در تولید دو سه قلم کالا خیلی موفق عمل کرده که ما به خاطر اون واقعا بهش تبریک میگیم و بهش کردیت میدیم. یکی تولید روحانیه، هم به صورت کلی، منظورم روحانی کلیه که به حمد الله سرکول مملکت عزیزان دارن میرن بالا، صادرم میشن تازه، هم به صورت جزئی و خصوصی خیلی چیزیه تو روحانی از نوع حسنش، هم رئیس جمهورم اینم تولید کرده بی. یکی هم مدیر درب و داغون و نالایق و بیسواد و اینا که تا دلت بخواد. یعنی تو این زمین ها کم نداریم از همه جناح ها. یعنی کشور مرز خودکفایی رو رد کرده، رسیده به محدوده خودجفایی. اینا رو هم باید میگفتیم یه وقت، کسی نگه بی‌انصافیم دیگه. آقا فقه کالا با هدف از حمایت کالای ایرانی رشته تخصصی فقه کالا ایجاد شده کجا؟ در حوزه علمی قم. جلال خالق.
خدمت دکتر مهندس پروفسور دایی جلال سعیدی هستیم.
الان باید دایی آیت الله العظما دیگه با توجه به بحث.
خب میخوایم ازتون بپرسیم که آیا غیر از فقه کالا در قم قرار چه اتفاقات دیگه در حوزه علمی قم بیفته؟
والا دیگه قرار کشور بشن برم به کارشون دیگه، اخباری که اومده
چی شده؟
آره از دیروز تا حالا ترکونده خبرش و تمانا خیلی هم شنیدن که حجت الاسلام زادهوش که اسمش پارادوکس خاصی با محتواش داره،
زادهوش
رئیس جامع عتل مرتضا، ایشون پیشنهاد دادن که باید کشور قم به یک کشور تبدیل بشه. و به این پیشنهاد هم اکتفا نکردن، درخواست دادن برای اینکه مسائل مالی قم برطرف بشه، کشور قم یعنی برطرف بشه، چند تا پالایشگاه و پتروشیمی اینا هم بهشون بدن.
آخه بعد پرچم هم میخوان احتمالاً.
آره دیگه همه چی میخوان،
رئیس جمهور و
آره
رهبر و اینا همه چی داره.
از دیروز تا حالا همینجوری دارن رایزنی میکنن، همه ببینن مثلا این یعنی تصور میکنن که این کشور تشکیل بشه ان شاء الله تعالی. راحت نشیم دستشون.
خب اینکه اینجوری آقا بختیارم که آره سالها پیش گفته بودن بار میکشیم بکشیم اینا برن اونجا، خب آقای خامنه ای الان معظم له میتونن تشریف ببرن اونجا بشن رهبر قم.
آره به امام گفتن زیر بار نرفت، ولی حالا آقای خامنه ای هم بعید میدونم زیر بار بره. و حالا نکته جالبش اینه که هنوز پیشنهاد در نداده، منابع مالیش هم دنبالش هستن که آقا چند تا پالایشگاه هم میخوایم،
پالایشگاه
و نفت
پالایشگاه مهمه،
یه وقت خدای نکرده مجبور نشه کار خاصی بکنم برای اداره کشورمون
اذیت بشن
نفت و اینا بگن.
میتونن البته در فقه کالا هم تدریس کنن دیگه.
بله بله در فقه کالا میتونن تدریس کنن، کارهای زیادی بکنم. ببین منتها میگم همین کشور زدن الکی که نیست که، خب یه عالمه جزئیات داره، باید همه اینا چیت بشه. ما هم داریم به سهم خودمون کمک میکنیم که این کشور تشکیل بشه.
تو داری کمک میکنی، تحقیقات کردی؟
آره آره هممون، هر کی به وسع خودش به توان خودش داریم تحقیق میکنیم، داریم
بکنیم.
فکر میکنیم به هر حال باید کمک کرد به دوستان. بله کشور تا مثل که زوجی تازه زندگی تشکیل میده همه کمک میکنن،
اینا میخوان که کشور بشن، باید سکه ای بدیم بهشون.
به هر حال تاش چیزی هم واسه ما میمونه. ببین مثلا اینی که خب من خب فکر میکردم که واحد پول قم چی میشه.
خب
عوض میشن دیگه، کشور هم تومن و ریال و این چیزا که نمیتونه باشه.
ریال
خب با توجه به چیز، آره من گفتم مثلا ببین هم اسکناس لازم دارن هم سکه،
بله
به هر حال میخوان مبادله کنن، هم به اسکناس احتیاج دارن هم به سکه. میتونن اسکناسشون رو بذارن آخوندی،
بله
سکهشون رو بذارن عمامه ای،
سکهشونو بذار.
آره مثلا شما میری مغازه 100 آخوندی میدی، مثلا چه میدونم یه چیزی میخری، یه بطری آب میخری، من ارزش پول چقدر میشه اینا؟
چرا اسکناس باید بشه آخوندی؟ بعد اون چه گرده؟
چون نه اون هم گرده هم یه بخشی از آخوند میشه، اما جزئیاتشه. حالا میگم اینا همش پیشنهاده،
بعد سکه سیاه و سفیدم بزنن.
آره باری کلا
اونایی که سیاه دارن با سیاه گرون‌تره،
ارزش سیاه. آره دیگه چون بخاطر سید بودن و اینا گرفته. مثلا میری مغازه بطری آب می‌خری، مثلا میشه 100 آخوندی، بعد نه 100 آخوندی میدی، بعد قیمتش مثلا 92 92 چی سخته 92 چی عمامه‌ایه، بعد بهت 8 تا پس میدن، 8 تا سکه عمامه‌ای پس میدن.
به به.
بعد ببین یه سری
پولتون هم مشخص شد، واحد پولتون هم
داریم کمکش میکنم، واقعا همجوری دارم بدون هیچ چش داشت دارم تلاش هم میکنم. دیروز تا حالا خیلی سخته، چون کشور زدم ما فهمیدم کار سختی هست. دیروز تا حالا تا حالا توی این موقعیت
فشار رو شونه هات احساس کردی؟
بعد ببین چیزم هست، مثلا اینا اگه من فکر میکنم خب بالاخره این کشور، بالاخره کشور به این جذابی.
ببخشید من یه لحظه یه چیز بگم، دوستان شنونده که صدای ما رو میشنوید و دوستانی که در اینستاگرام لایو دارید ما رو میبینید، چون قم ظاهرا گفتن قرار کشور بشه، دای جلال داره کمک میکنه به کشور شدن قم، این توضیحاتم برای هم.
بله
خب
میگم ببین اگه مثلا بخوام تدابیر دفاعی میخواد یه کشور، به هر حال چیز داره،
بله بله
کشور تشکیل میشه، شک میخواد، نمیدونم پادگان میخواد و اینا. بعد من یه تحقیق دیگه کردم، دیدم جمعیت قم 1,200,000 نفر ظاهرا، خب. که 400,000 نفرشون روحانی ان، ماشاءالله ظاهرا ماشاءالله، یعنی عملا از هر 3 نفر یا از هر 4 نفر یه نفر زیادن، یعنی ماشاءالله
تعداد زیاده دیگه. خب قم
اینه که گفتیم که خب به موشک زدن و اینا هم با توجه به وضعیت منطقه و مسائل بین المللی و مثلا ترامپ و این فوکوسی که روی ایران هست سخته، احتمالاً بله. کشور قم سخته بره موشک تولید کنه و اینا، حالش هم ندارن احتمال.
سخته آره.
همین روحانیون عزیز رو شلیک کنن،
بله
با اون موشک. بعد بستگی داره که با توجه به رتبه و درجه علمیشون بردشون مشخص میشه، مثلا طلبه همون رو دریاچه نمک اینا میفته اگه شلیک کنه، ولی آیت الله و عظما تا کاخ سفید هم احتمال داره
ممکنه
بردش قاره پیما میشه اینا. ببین خیلی من چیز کردم، سعی کردم اطلاعات نظامیمو قوی کنم، بعد پیوندش بدم به روحانیت، بعد اینا همه رو چیز کنم.
میگفتی با یه کارشناس نظامی هم ارتباط تلفنی میگرفتی؟
حالا هست تا کشور تاسیس بشه وقت زیاده. بعد مثلا الان میخوان تحریم کنن، خب سوهان قم مثلا خب یکی از جذابیت های بغیر از روحانیون عزیز، سوهان قم هم خیلی جذابه، باید واردات و صادرات سوهان قم رو تحریم کنن قاعدتا، که حیف واقعا، یعنی
آره، واقعا
خیلی خوشمزه است. و این نکته چیز خلاصه چیز مثلا یه بین ایران و بعد رابطه بین ایران و قم هم، کشور ایران و کشور قم هم باید یه برقام
برقام
یه آره یه پیمانه، یه پیمان امنیتی به اسم برقام مثلا چیز کنن،
کشورهای یک به علاوه یک،
یک به علاوه هیچ. و همینجوری دیگه چی بگم آخه؟ ببین مثلا این که آها مسئله اینه که خب احتمال این هست که در کشور قم، که خب یه کشور خود مختاریه، سر صاحب هم احتمالاً نداره جز همین روحانیون عزیز، اصلا لباس مثلا حجاب اجباری که الان در کشور ایران هست، در کشور قم هم لباس روحانیت اجباری مثلا چیز بشه،
یعنی الان 400,000 نفر هستن، موقع 1,200,000 نفر باید
آره
همه بپوشن دیگه،
بعد زن و مرد هست. آره زن و مرد، بعد عباد باز بشه گشت ارشاد میگیره
آره.
و این میکشن
لبه عمامت هم اگه یه ذره بیاد بیرون و اینا، بعد
موت از عمامت نباید بزنه بیرون احتمالا قوانین چیز. بعد من رفتم ببینم این آقای هوش
زادهوش مدیر جامعه المرتضی
فعالیتاشون چیه، چون این جامعه المرتضی میدونی که اون قبلا که درباره بودجه و اینا حرفی زدن، ماشاءالله بله. هر کدومشون یک بودجه،
این چند میلیاردیه؟
من هر چی گشتم بودجهش مثل خیلی مخفی بود، این پیدا نشد، ولی حتما چون با توجه به فعالیتایی که میکنن اینا هم کار صادرات واردات روحانی هستن
واقعا.
آره یعنی باز میفرستن لیگای خارجی، بعد ترانسفر میکنن این حرفا و تربیت میکنن که به عنوان مبلغ به زبان انگلیسی، روسی، چینی، اسپانیایی، پرتغالی، کره‌ای، انگلیسی و ایتالیایی برن در کشورهای مختلف
و دین مبین اسلام رو تبلیغ کنن و اینا. و چه شرایط جالبی هم داره، یعنی کسایی که میرن یه عالمه ساپورت میگیرن از این مؤسسه. از اینجا میشه گفت که بودجه افسانه ای داره، احتمالاً به خاطر که گفتن که کمک کمیته آموزشی میدیم، اعزامتون میکنیم به کشورهای خارجی و ظاهرا خیلی خیلی تشکیلات قوی هستن. اینه که این آقای زادهوش احتمالاً به همین دلیله که تشخیص داده که ما که این همه کارهای خوب میتونیم بکنیم،
میتونیم کشورم بشیم،
بازیکن کیروش روحانیونه قشنگ ایشون. بند خدا کیروش. این حتی بگم این شوخیایی که این همه مدت شده، بیچاره مردم قم این وسط یعنی دارن در معرض یک فاجعه ملی قرار دارن.
دقیقاً این ربطی به خود مردم نداره.
ان شاءالله که
امیدواریم که اینجوری نشه. همتون لازم همتون لازم میتونن... لباس روحانی بپوشید.
فکر کنم کشور ایران بپذیرتشون به عنوان پناهنده اگر آره. اگر کشور قم تشکیل شد.
بذارین اون 400 هزار تا همونجوری بمونن کشورشون.
آره خودتون بیاین خوشحال باشه.
پناهنده شین به ایران.
آره.
بسیار خب، من تشکر میکنم از حجت الاسلام دکتر مهندس
دایی
جلال سعیدی که کمک کرد برای این که
دوستان
بتونن قم رو هرچی زودتر به کشور
الله من
خیلی متشکر.
بین ابروهات دوست دارم، حتی گاهی قصه خوردنات دوست دارم. وقتی از سر علاقه تیکه میندازی، اون کنایه ها حسادتات رو دوست دارم بیشتر. اما وقتی خنده هات رو میخوری، زده ها رو کم محلیات رو دوست دارم.
فرشین جان، تو که من اینقدر سوچ میذارم هیچ وقت پخش نمی کنی، ولی بازم امیدوارم. من توی یه اداره کار میکردم، بعد از 7 سال منو عقیدتی خواست و گفت که خانم شما جوراب نازک میپوشی و آرایش هم داری و منو اخراج کردن به راحتی آب خوردن. چرا؟ چون من پارتی نداشتم و با زحمت خودم به اینجا رسیده بودم. بعدن دیدم جایگزین من شده یه دختر سرهنگ و میخواستم بهتون جهت موضوع برنامه که گفتین تذکر و موارد قانونی به همین راحتی منو به خاطر یه جوراب نازک نونمو بریدن.
ای بابا، نونشو برای چی بریدین آخه؟ من خیلی شرمندم، ولی من تشکر میکنم از تماستون. جای تو بودن همون جوراب نازکه رو این بار جای اینکه پام کنم میکشیدم رو سرم، برمیگشتم انتقام خودم و حفاظت و حراست و دختر اون دختر سرهنگی که گفت اونم اینا همه رو میگرفتن. به خدا والا اعصاب نمیذارن واسه آدم دیگه. عجبا اعصاب نمیذارن بر آدم. آقا فرید
چی شده؟
هیچی، ولش کن بریم باشا. خوشحالی کنیم تولد بازی.
بله، 22 آوریل تولد جان جوزف نیکلسون یا همون جک نیکلسون خودمون، هنرپیشه آمریکایی متولد 1937 که 81 ساله میشه.
کلا پدرش جک نیکلسون، پدرش شومن ایتالیایی آمریکایی و مادرش هم شوگرل یا رقاص کاباره بوده.
البته هنوز هیچ کس نمیدونه که آیا اون آقای ایتالیایی آمریکایی پدر بیولوژیکی جک بوده یا مدیر برنامه‌های مادرش پدرش بوده. حتی حالا روایت هست که میگن خودش باور داشته مادرش خواهرشه و مادر بزرگش مادرش. اصلا یه شرایط پیچیده خانواده سریال ترکی بوده.
فرید جان،
جان
وارد مسائل ناموسی مردم نشون.
باشه،
واسم یه تولد تبریک بگیم بریم. از بچگیش بگو.
بله، از بچگی آدم شوخ طبعی بوده، منم بودم شوخ طبع میشدم. بعد راحت همه رو میخندونده، از همون مدرسه هم به بازیگری علاقه داشته و بهترین بازیگر مدرسه‌ش هم میشه. بعد از مدرسه میره لس آنجلس توی شرکت مترو گلدن مایر پادویی میکنه.
ام جی ام
به عنوان پادو بوده، میرفته کمک میکرده سر صحنه. به همین دلیل هم همیشه نزدیک صحنه بود و حضور توی دنیای حرفه‌ای سینما رو حس می‌کرده.
آقای جک نیکلسون 12 بار نامزد اسکار شده، رکورددار نامزدی برای جایزه بهترین بازیگر مرد. خیلی سخته، یعنی از شاهکارهای تاریخ سینما حرف بزنیم به نیکلسون برخورد نکنیم. محله چینی‌ها، بتمن تیم برتون، درخشش شاینینگ و البته دیوانه از قفس پرید که البته اصلش پرواز بر فراز آشیانه فاخته است.
بله. جک نیکلسون توی یه مصاحبه راجع به جشنواره کن 1969 کنو حرف زده و اینکه خیلی شانس آورده اونجا رفته که با افرادی مثل برناردو برتولوچی، رومن پولانسکی و میلوش فورمن اونجا آشنا شده.
میلوش فورمن، حرف از میلوش فورمن شد، کارگردان فیلم دیوان از قفس پرید، اتفاقا اهل چک بود، یکی از مهمترین کارگردانای تاریخ سینما و همین چند روز پیش متاسفانه فوت کرد. یه خورده از زندگی آقای فورمن برامون خیلی کوتاه بگو، وقت نداریم.
بله خیلی خلاصه بگم که آقای فورمن پدر مادرش رو توی اردوگاه کار اجباری آشویتس اینجا از دست میده موقع جنگ، کلا هم خیلی اتفاقای بد میافته تو زندگیش و زندگی راحتی اصلا نداشته. بعد از اونم بعد از اینکه کمونیستا میان چکسلواکی رو اشغال میکنن به فرانسه و بعدن هم به آمریکا میره.
دو بار جایزه اسکار میگیره، اولیش برای همین فیلم دیوان از قفس پرید، بعدم برای فیلم آماده او.
بله آماده او البته خودش 8 اسکار گرفته و یکی از فیلمایی بود که بعد از برگشتنش به چکسلواکی ساخته بود.
تولد جک نیکلسون مبارک، یاد میلوش فورمن گرامی. بله. این موسیقی هم موسیقی همون دیوان از قفس پرید. بریم بخش خبری رادیو فردا برمیگردیم.